نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنو ز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام هستی آفرین یکتا، پروردگاری که زبان جز مدح و ثنای او نگوید و دل جز راه او را نپوید و جان جز رضای او را نجوید. سلام به شما دوستان و همراهان صمیمی، امیدواریم هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید و کلام حق زینت بخش خانه دلهایتان باشد. برنامه قصه های قرآن این هفته را آغاز می کنیم بدان امید که مورد عنایت شما خوبان قرار گیرد. در برنامه قبل استاد دهشیری به بخشی از گفتگوی حضرت موسی و هارون با فرعون اشاره نمودند. این هفته ادامه این داستان را برایتان بیان می کنند. عزیزان، حضرت موسی علیه السلام و هارون وقتی با زحمات بسیار توانستند با فرعون ملاقات کنند، دعوت خود را در 5 جمله کوتاه اما پرمحتوا و قاطع بیان فرمودند. اول گفتند ما فرستادگان پروردگار توایم. سپس فرمودند بنی اسرائیل را همراه ما بفرست و به آنان آزار نرسان. همچنین گفتند ما بیهوده و بیدلیل سخن نمیگوییم، بلکه از طرف پروردگارت نشانه و معجزه‌ای برای تو آورده‌ایم. سپس فرمودند سلام و درود ما بر آنها که از راه هدایت پیروی می کنند و کلام آخر این که به ما وحی شده است که عذاب الهی دامان کسانی را خواهد گرفت که آیاتش را تکذیب و سرکشی کنند. سخنان حضرت موسی و هارون که به اینجا رسید، فرعون هم سوالاتی نمود که بخشهایی را در برنامه قبل شنیدید و این هفته ادامه آن را از زبان استاد دهشیری می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و با تشکر از شما همراهان صمیمی و یاران قرآنی، دوستان شنونده در جریان هستند که بحث قصه های قرآن رسید به داستان حضرت موسی علیه السلام. بحث کردیم وقتی ایشان از کوه طور برگشت و به عنوان پیغمبر وارد مصر شد، در اونجا حوادثی یکی پس از دیگری در حال اتفاق هست که گفتیم اولین حادثه این هست که ایشان مأموریت میابه همراه با برادرش هارون به کاخ فرعون برن و وقتی رفتند و با او گفتگو رو شروع کردند، بحث و احتجاج و مناظره داغ شد. طبیعتاً اینها خودشون رو به عنوان رسولانی از ناحیه پروردگار عالمیان رب العالمین معرفی کردند و این مطلب برای فرعون خوشایند نبود، چرا که او جز خودش کسی دیگر رو خدایی نمیدانه و به خدایی نمیشناسه. از این جهت عرض کردیم که وقتی اینو مطرح کردن، حرفا رو زدن، با این که با نرمی و به تعبیر قرآن قول لین با او سخن گفتند، اما این مرد متکبر و خودخواه و طاغی تحمل شنیدن این مسائل رو نداره و لذا با آنها از در مناظره وارد میشه و بینشون سوالها و جوابهایی به وجود میاد که او ابتدا میپرسه خب پروردگار شما کیه؟ چه خصوصیاتی داره؟ آنها هم خدای خودشون رو معرفی میکنن با نعمتهای فراوانی که به بشر عرضه داشته. بنابراین خدمت قرآن میرسیم و سوره مبارکه طه از آیه 49 تا 56 رو میشنویم. دقت بفرمایید.
قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
فرعون گفت پروردگار شما ای موسا و هارون کیست؟ موسا گفت پروردگار ما کسی است که هر موجودی رو آفرید، آنگاه او رو در راه زندگی هدایت کرد. فرعون گفت حال اقوامی که از پیش زندگی میکردن چی میشه؟ موسا گفت اعمال آن اقوام نزد پروردگار من است، در یک کتابی نگهداری میشه و او نه خطا میکنه و نه به فراموشی دچار میشه.
الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء
پروردگاری که زمین را برای شما گهواره زندگی قرار داده و برای شما در آن راه‌های پدید آورد و از آسمان آبی فرو فرستاد که به وسیله آن انواع گیاهان فراوان را پرورش داده است.
ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى.
بخورید و دامهای خود را بچرانید، در این برای صاحبان خرد عبرت هایی است. ما از زمین شما را آفریدیم و در آن باز می‌گردانیم و بار دیگر از آن بیرون میاریم. ما همه آیات خودمان رو به او نشان دادیم، او تکذیب کرد و از قبول آن سرباز زد. فرعون وقتی شنید که موسی و هارون از رب العالمین حرف میزنند پرسید فمن ربکما یا موسی؟ موسی پروردگار شما کیه؟ دقت کنید فرعون تا چه اندازه غرور داره و خودخواهه. حاضر نمیشه بگه پروردگار من کیه، میپرسه پروردگار شما چه کسی است؟ یعنی گویا غیر خودش اصلا ربی رو به رسمیت نمیشناسه. حضرت موسی علیه السلام هم که با منطق نیرومند الهی به میدان مبارزه آمده، در کوتاه‌ترین بیان زیباترین و استوارترین تعریف رو از خدای خودش به فرعون نشون میده و ارائه میده، به طوری که بعضی از محققین گفتند هیچ گفته‌ای به جز سخنی که از وحی ناشی میشه در استحکام و جامعیت به پای این سخن نمیرسه که موسی در معرفی خدای خودش گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. میگی پروردگار ما کیه؟ پروردگار ما کسی است که هر موجودی را آفرید، آنگاه او را در راه زندگی هدایت کرد. در اینجا به دو اصل مهم و اساسی اشاره شده. اول، آنچه را که مخلوق نیاز داره خدا به او عطا کرده. دوم، علاوه بر آن مخلوق رو برای رسیدن به مقصد خودش هدایت و راهنمایی کرده و این نعمتی بسیار بزرگ به شمار میره، چرا که ممکنه انسان برخوردار از یه چیزی باشه ولی طرز استفاده از اون رو ندانه. لذا در اینجا خدا میفرماد که هم آنچه نیاز داشت به او عطا فرمود و هم راه استفاده رو به او یاد داد. خب این جواب دندان شکنی بود که جناب موسی به فرعون دادن در معرفی از خدای خودشون. اما فرعون چی پذیرفت؟ او هر لحظه به دنبال بهانه‌ای می‌گرده که بلکه سخنان حق موسی و هارون رو زیر سوال ببره. از این رو وقتی میشنوه که این چنین نیرومند و استوار حرف میزنه و صحبت میکنه، سعی میکنه که مغالطه‌ای رو به وجود بیاره و بحث رو از مسیر اصلی خودش منحرف کنه. ولذا میپرسه اگر اینجوره پس سرگذشت اقوام پیشین مثل قوم نوح و عاد و ثمود چی میشه؟ با اینکه اونها اعتقادی به ربوبیت خدا نداشتند. حضرت موسی جواب میده حساب و کتاب همه اونها در نزد خدا محفوظه، چه اینکه او نه اشتباه میکنه و نه دچار فراموشی و نسیان هست.
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
توصیف و معرفی خدا همچنان از زبان موسی ادامه پیدا میکنه و به نعمتهای بزرگی اشاره میکنه، تا بلکه با عنایت و توجه و دقتی که در آنها صورت میگیره دلها نرم بشه و ایمانها اضافه بشه. حالا بعضی هم گفتن که سخنانی که از این به بعد ما داریم نقل میکنیم از خداوند هست، بعضی میگن ادامه سخن حضرت موسی است. در هر حال برای استفاده بیشتر به طور خلاصه به نعمت‌هایی که در این آیات بهش اشاره شده توجه می‌کنیم. در اینجا به چهار نعمت که خدا به انسان داده اشاره شده که با دقت می‌تونیم عظمت و عمق اونها رو دریابیم. یکی محل سکونت و آرامش. خداوند می‌فرمود که زمین رو برای شما وسیله آرامش قرار داد. راستی توجه کردیم اگر حرکت زمین با سرعتی بیش از آنچه که الان داره اگه قرار می بود داشته باشه و صورت می گرفت، زندگی برای انسان غیر ممکن می شد. بنابراین حرکت گهواره مانند زمین آسایش و آرامشی رو در پی داره برای انسان که این خودش یکی از نعمتهای بزرگ الهی است. نعمت دوم، راه های ارتباطی. و سلک لکم فیها سبلا. اگر واقعا راه های ارتباطی و مواصلاتی نمی بودند، چگونه افراد بشر می تونستن از یه نقطه‌ای به نقطه دیگه برن، یا بارو احیانا اساس خودشون رو حمل بکنن، متاعشون و کالایشون رو از جایی به جای دیگه ببرند. اینم نعمت بزرگیه. سوم، آب که مایه حیات و زندگی بشره. انزل من السماء ماء. آیا اگر آب وجود نمی داشت حیاتی ما داشتیم؟ اصلا حیاتی وجود می داشت؟ پس اینم نعمتی بیمانند می تونه باشه. و چهارم، فراورده های کشاورزی من نبات شتا. اکثر قوت و غذای بشر از کشاورزی و مواد گیاهی است. حالا شما تصور کنید اگر یه روزی برای بشر بیاد که بشر از همه اینها یا برخی از اینها محروم بشه، چه روزگاری خواهد داشت و چه پیش خواهد آمد؟ اصلا آیا حیاتی و انسانی باقی میمانه تا کیفیتش مطرح باشه؟ بله، وقتی حضرت موسی خدا را با این ویژگی ها معرفی میکنه، این خردمندان خواهند بود که در میابند عمق این نعمت ها را و در مقابل آن شاکر خواهند شد. این گفتگو و مناظره موسی به فرعون در چند جای دیگر قرآن هم مطرحه که ما برای این که بحث طولانی نشه از بیان اونها صرف نظر میکنیم، که البته علاقمندان میتونن با مراجعه به تفسیرهایی که در این زمینه هست، کتابهایی که موجوده، و یا احیانا با مراجعه به متن قرآن کریم بهره بیشتری رو انشالله ببرند. تا به اینجا با سخنانی متین استوار که از موسی و هارون به فرعون عرضه شد آشنا شدیم. حالا ببینیم عکس العمل فرعون مغرور و خیره سر چگونه است. آیا او میپذیره؟ نمیپذیره؟ دست به چه کارهایی میزنه؟ بنابراین ما به این وسیله وارد دومین حادثه پس از بازگشت به مصر میشیم که عبارت است از عکس العمل فرعون در برابر دعوت موسی علیه السلام. از اونجا که قلدری مثل فرعون هرگز حاضر نمیشه تا به سخنان دو نفر از بنی اسرائیل که براشون حرمت و ارزش قائل نیست بپذیره و سخنانشون رو آویزه گوش کنه و تسلیم بشه در برابر اینها، از طرف دیگه هیچ پاسخ منطقی هم برای رد گفتارشون نداره و نقطه ضعفی هم در آنها سراغ نداره، بدیهیه که به عکس العمل نابخردانی دست بزنه تا ضمن دور کردن خطر آنها بتونه مثل گذشته پیروان خودش رو دور خودش نگه بداره و همچنان بر آنها خدایی بفروشه. ما در اینجا به عکس العمل رو توجه میکنیم تا پس از آن دریابیم که تفاوت حق و باطل از کجا تا به کجاست. بنابراین عکس العمل او رو الان میخوام انشالله با دقت توجه کنیم. یکی از عکس العمل‌های رایج او تهدید است و تحقیر است و اتهام بستن. فرعون که در میدان مناظره خودش رو محکوم میبینه و مثل همه مخالفان حق که به زور و قدرت خودشون تکیه دارند، برای از میدان بیرون کردن رقیبان خود به این حربه ها متوسل میشن تا بلکه بتونن با ایجاد جنگ روانی طرف رو دلسرد و خلصلاح کنند و به پیروان خودشون دلگرمی بدن. از این جهت در اولین برخورد او رو به زندان و قتل تهدید میکنه. تعبیر رو دقت کنید، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، سوره شعرا آیه 29، ما حتما تو رو زندانی خواهیم کرد. خب زندانی کردن یک نفر اون هم با امر فرعون پیداست که چه معنایی رو در بر داره، یعنی قتل، یعنی کشته شدن زیر شکنجه های سنگین و فراوان. یا مثلا اطرافیان فرعون پیشنهاد شدت عمل در مورد بنی اسرائیل و یاران موسی و هارون رو میدن، قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم، سوره غافر آیه 25. پیروان فرعون گفتند کسانی که ایمان به موسی آوردند فرزندانشون، منظور پسرانشون رو بکشید و زنانشون رو برای خدمت زنده نگه بدارید. فرعون و پیروان و اطرافیانش به مسخره کردن موسی هم پرداختند، چون گفتیم یکی از عکس العمل‌هاش تهدید بود و دیگری تحقیر. به عنوان مثال دقت کنید، فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، سوره زخرف آیه 47. وقتی که با دلائل ما به سوی آنها آمدن شروع کردن به آنها خندیدن، یعنی مسخره کردن. از اینها گذشته فرعون و دستیارانش از هیچ تهمتی نسبت به موسی فروگذار نکردند که برخی از این تهمتها رو خدمت شما قرائت میکنیم و شما توجه بفرمایید ببینید مسئله تا چه اندازه حساس و مهمه. یکی از اتهامات این بود که موسی ساحره. قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. فرعون به اطرافیان خودش گفت واقعا این موسی جادوگر دانایی است. گفت کذابه، یعنی خیلی دروغ میگه، ساحران کذاب. گفت دیوانه است. ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، پیامبری که برای شما فرستاده شده دیوانه است، قصد برتری جویی داره و شما رو میخواد از راه نیاکان خودتان باز بداره. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا و تکون لکم الکبریا فی الارض و ما نحن لکم ما بمؤمنین. گفتن آیا آمدی که ما رو از آنچه پدرانمون بران یافتی منصرف کنی و بزرگی و ریاست در روی زمین رو از آن خودتون کنید؟ ما هرگز به شما ایمان نمیاریم. از جمله اتهامات دیگر گفتن که شما آمدید که سرزمین های ما رو تصاحب کنید. یرید و ان یخرجکم من ارضکم بسحری، سوره شعرا آیه 35. فرعون گفت موسی میخواد شما رو از سرزمین هایتان با سحر و افسون بیرون بکنه و خودش آن رو تصاحب بکنه. بنابراین از این طریق اولین عکس العمل های خودش رو ما مشاهده میکنیم که در مقابل موسی و هارون به نمایش میگذاره. حالا انشالله در جلسه آینده توجه خواهیم کرد به عکس العمل دیگری از فرعون در برابر سخنان منطقی و استوار موسی و هارون. پس تا جلسه آینده شما عزیزان شنونده را به خدای حی و پاینده می سپاریم.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدم، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. یه در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن.
مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیده،
به رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیده، به رحمت سر زلف تو واسقم برنه، کشش چون ابود از آن سو چه سود کوشیده، منم که شهره شهرم بهش ورزیدم، منم که دیده نیالودم به بد دیدم، منم که شهره شهرم بهش ورزیدم.
خوبان همراه، سخنان حجت الاسلام دهشیری را شنیدید. در لحظات پایانی برنامه این هفته قرار داریم. تا برنامه بعد که با ادامه داستان حضرت موسی در خدمت شما عزیزان باشیم، همگیتان را به خداوند یگانه و بی همتا میسپاریم. خدا نگهدار و التماس دعا.
ای دل به چه میپایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی، آه ای دل بی کینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی، از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی، از ناله سوزانت و از حال پریشانت، من یک سر فریادم در نای شکیبایی، در نای شکیبایی.